بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 266 سطر نهم. و از خطرت در حاضا و ازا کان شیء من الاشیاء لذاته سببا لوجود شیء آخر دائما کان سببا له دائما مادامت ذاته موجوده. بعد از اینکه عنوان اول فرس را توضیح دادیم، به توضیح عنوان دوم یعنی تحقیق الکلام فی علت الفاعله می‌پردازیم. در این بحثی که الان شروع می‌کنیم، فاعل رو به دو قسم تقسیم می‌کنیم. یک قسمش رو مفصل‌تر توضیح می‌دیم، یک قسمش رو مختصر. و بعد از اینکه این تقسیم شد، دو مرتبه فاعل رو به تقسیم دیگری به دو قسم تقسیم می‌کنیم و فصل تموم میشه. پس ما الان دو تا تقسیم میخوام برای فاعل ذکر بکنیم. تقسیم دوم کوتاه، شاید از ظرف دو صفت گفته بشه. تقسیم اول طولانی است. در تقسیم اول ما دو قسم برای فاعل درست میکنیم. در یک قسم مفصل حدود یک صفحه و نیم بحث میکنیم، در یک قسم دو صفت بحث میکنیم و تمام میشه. این تقسیم اول این است که فاعل یا لذاته فاعل است یا یعرض علیه که فاعل شود. یعنی یا چنین است که از اولی که این ذات موجود است فاعلیت را دارد و هیچ وقت فاعلیت ازش گرفته نمیشه، فاعلیت براش حادث نمیشه، بلکه از اولی که موجود است فاعلیت دارد تا آخر. دوم فاعلی است که فاعلیت براش حادث میشه، یعنی ممکن است مدتی فاعل نباشد و بعداً عارض شود بر او که فاعل بشود. این دو قسم رو بحث میکنیم. اونی که ذاتاً فاعله مادامی که موجود است فاعل است، نه فاعلیت براش حادث میشه که وجود او زمانی خالی از فاعلیت باشد و نه فاعلیت از او زائل میشود که وجود ما لاحق وجود بعدیش از فاعلیت خالی بشه، نه ابتدای وجودش و نه آخر وجودش از فاعلیت خالی نمیشه، بلکه او دائما فاعل است. دائما چی میگیم؟ یعنی ما دامت ذاته موجودتن. این چنین فاعلی دو جور میتونه باشه، یکی فاعلی باشد حادث، یکی فاعلی باشد دائم الوجود. اگر حادث باشه از ابتدای وجودش تا انتهای وجودش فاعل است. مثلا فرض کنید که خورشید ذاتاً فاعل نوره، حادث هم هست اگر حادث باشه. البته حکمای قدیم حادث نمیدونستن، زائل هم قرارش نمیدن، ولی حالا فرض کنید که مثل امروزی ها فکر کنید، بگیم حادث بوده و یه روزی هم از این میره. مادامی که ذاتش موجود است فاعلیت دارد نسبت به روشنایی، ولی دائم الوجود نیست. اما خدا ذاتش فاعل است و دائم الوجود هم هست، او بر او هم صدق میکنه مادامی که ذاتش موجود است فاعل است. ولی مادامی که ذاتش موجود است یعنی من الازل الی الابد. برای خورشید مادامی که ذاتش موجود است بنابر قول امروزی ها من الازل الی الابد نیست، بالاخره یه مدت محدودیه. در این مدت محدود هیچ وقت فعالیت برایش حادث نمیشه، هیچ وقت هم فعالیت برای زائل نمیشه، بلکه با وجودش فعالیت همراه است، با عدمش هم فعالیت از بین میره. پس هر فاعل لذاته دائما فاعله، دائما یعنی مادامی که ذاتش موجوده. اون وقت گاهی خودش هم دائم الوجوده، گاهی دائم الوجود نیست. توجه میکنید دو تا دائما رو داریم به کار میبریم، یکی این که دائما فاعله یعنی مادامت ذاته موجودتن فاعله، یه دفعه میگیم مثلا ذاتش هم دائمیست، اون وقت فاعلیتش هم دائمی میشه. پس اون دائما اول که میگیم به معنای این است که مادامت ذاته موجودتن. لذا خود ابن سینا هم بعد از اینکه کلمه دائما رو میاره پسترش مادامت ذاته موجودتن رو اضافه میکنه که بفهمون مراد من از دوام در اینجا همون مادام از ذاته هم موجودتنه. بعد اون وقت چنین فاعلی رو که ذاتن موجوده، ذاتن فاعل است، یعنی تا وقتی ذاتش هست فاعلیتش هست، اینو تقسیم میکنه به دو قسم، یکی فاعلی که دائم الوجوده، یکی فاعلی که دائم الوجود نیست. و چون به نظر او فاعلی که دائم الوجود نباشد در جهان نیست، این قصه دوم اصلا طرح نمیکنه. اون چه که طرح میکنه فاعلی است که لذاته موجود باشد اولا، لذاته فاعل باشد اولا، و ذاتش هم دائم الوجود باشد ثانیا، که تقسیم میکنه بر خدا یا بر عقول عالیه اگر، ولی یا بر عقول عالیه که اونم همین شدن، مادامی که ذاتشون موجوده فاعلن و وجودشون هم دائمی، چون تا دائمی بلغیر ندائمی به ذات، اینطور فاعل الان مطرح میشه. از توجه شدید که این تقسیمی که الان ما میکنیم، در این تقسیم فاعل تقسیم میشود به فاعل لذاته و فاعلی که فاعلیت برش عارض میشه. سلام علیکم. اون فاعل لذاته در تمام طول مدت زندگی و وجودش فاعل است. اون فاعلی که فاعلیت برش عارض میشه بعد از اینکه شرایط فراهم میشه فاعل میشه. این قسمی که فاعلیت برش عارض میشه اونو ما بعدا مثلا بحث میکنیم، اون یه صفحانیم بعد بحث میشه، مثلا جاش اینجا فعلا نیست. اونی که ذاتن فاعل اونو باز به دو تقسیم میکنیم، یکی اونی که ذاتش دائمی است، یکی اونی که ذاتش دائمی نیست. هر دوشون مادامی که ذاتشون موجود است فاعلن، منتها یکی ذاتش دائمی است یعنی من الازل الی الابد فاعله، یکی ذاتش دائمی نیست یعنی فاعلیتش محدوده، منتها فاعلیتش از همون اولی که ذاتش موجود میشود تا آخر ادامه داره. وقتی این قسم دوم رو که فاعلیتش لذاته باشد ولی محدود باشد، یعنی خود ذات دائمی نباشد، ابن سینا ظاهرا معتقده که نداریم، رضا اصلا مطرحش نمی کنه. نداریم که اینا خورشید رو مثلا امثال اینا رو دائمی می دونستن، اینا خورشید رو که زائل نمی دونستن، می گفتن موجوده که لذاته فاعل است، مثل عقول، مثل خورشید، امثال اینا همه هم دائم الوجود می گرفتن، مثل دائمی بلغیر، ازلیه بلغیر، ابدیه بلغیر، که ذاتن فاعل باشه. شاید ما بتون ما می توانیم نسبت به صور علمیمون ذاتن فاعل باشه. چرا؟ نمونه داره آتش هم به قول شما ذاتن مفید حرارت، بله ذاتن مفید حرارته و تا وقتی ذاتش موجوده فاعل حرارت هست. یا خود ماها، من عرض کردم شاید به خاطر این که نداریم ذکر نشده، شاید هم به خاطر این که مورد بحثش نبوده ذکر نشده، ولی شاید داشته باشیم. همونطور که میفرمایید داریم، عرض میکنم که ما خودمونم نسبت به صور فاعل لذات هستیم، یعنی ذاتمون فاعل است، ذاتمون فاعل است که تا وقتی موجودیم فاعل این صور هستیم. مثلا حالا گاهی ضعیفتر، گاهی قویتر، گاهی صور حسیه تنها، گاهی صور حسیه و خیالیه، گاهی صور حسیه و خیالیه و عقلیه، بالاخره همیشه ما فاعل صورت هستیم، ولی صورت های همه صورت ها رو فاعل نباشیم، ولی فعل جمله فاعل صورت هستیم. بنابراین ما هم فاعل لذاته هستیم نسبت به صور. به قول شما آتش هم فاعل لذاته هست نسبت به حرارت، مادامی که ذاتش موجود است فعلش موجود است. خب حالا فرض بحث ما فعلا در فاعلی که اولا لذاته فاعل باشد، نه اینکه فاعلیت درش عارض شود، ثانیا وجودش هم دائمی باشد، این چنین فاعلی فعل دائمی خواهد داشت، یعنی فعلی که من الازل الی الابد موجود است. ولی در عینی که من الازل الی الابد موجود است، در عین این حادث هم هست، یعنی واجب نیست، ممکنه، معلوله، منطقه حادث ذاتیست نه حادث زمانی. با این که ازلیه با این که ازلیست و عبدیست در این حال ممکنه. این حرف رو ایشون برای این میزنه که متکلمین چنین موجودی رو قائل نیستند. بگن اگر موجودی دائم الوجود باشد این معنا نداره که فیض قبول کنن، معنا نداره که فیض قبول کنه، این در واقع خودش موجوده، اونی که موجود نیست باید به وسیله فیض موجودش کرد، او فیض قبول میکنه. بنابراین همه ممکنات باید در یه مدتی معدوم باشند و بعداً فیض وجود قبول کنند و ما غیر از این معلول نخواهیم داشت. اگر چیزی بخواهد همیشه موجود باشد، نه اینکه وجودش مسبوقه و عدم باشه، بلکه همیشه موجود باشه، این چنین موجودی معلول نیست و فعل نیست. در فعل عقد شده که باید اولاً معدوم باشد، ثانیاً موجود شود تا صدق کند که کاری انجام گرفته، و الا اگر از اول موجود تا آخر که دیگه کاری نیست هست، یعنی فاعل یک کاری انجام نده. اینا غافلن از این که اون فعلی که دائمیست بیش از فعل حادث داره از فاعل بهره میگیره. فعل حادث در یه مقطع محدودی بهره مند میشه از فعل، در حالی که این موجودی که ازلیه و غیر و ابدیه و غیر است دائما داره از فعل و فاعل استفاده میکنه. پس این کنه و احتیاجش بیش از این موجودات حادثه، چون فعل گیریش بیشتره. اینا فکر کردن اگر ابدی باشه دیگه فعل نمیگیره، در حالی که غافل شدن از این که خیلی بیشتری میگیره. بعد ایشون میفرماد این چنین موجودی موجود تامه، یا به تعبیر دیگه این چنین معلولی معلول تامه، و علت او علت تامه، تامه به این معنا که مطلق عدم رو از فعلش برطرف میکنن، یا معلول تام به این معنا که مطلق عدم ازش برطرف میشود. در ماها مطلق عدم برطرف نمیشه، ما در همین مقطع عدم ازمون برطرف میشه، ولی ما قبلمون عدم هست، ما بعدمون عدم هست، مطلق عدم از ما برطرف نمیشه. عدم سابق داریم، عدم لاحق هم داریم، فقط عدم مقارن نداریم. پس یک جور عدم از ما داره نفی میشه. اما این موجودی که دائمیست ازلیه بلغیر و عبدیه بلغیره، همه جور عدم ها ازش نفت میشه. این دیگه عدم سابق هم نداره، عدم لاحق هم نداره، عدمش همیشه منتفیش و وجود برایش همیشه حاصله. چون عدم مطلق از او برداشته شده، لذا وجودش تام است. در معلول بودنم تامه، در وجودم تامه، علتش هم علت تامه. این که میگیم علت تام، نه به اون معنای علت تامه در مقابل علت ناقص است، بلکه علت تام یعنی علتی که فعلش را تام قرار داده و فعلی که از اون ساده شده تامه. به همین معنی که عرض کردم، یعنی وجود مقطعی نداره، فیض مقطعی دریافت نمی کنه، همیشه داره فیض دریافت می کنه. ولی در این حال وجودش بعد از عدمش، با وجود این که عدم نداره اما وجودش بعد از عدمش هست، به این معنا، بعدیت به این معنا که به لحاظ ذاتش اگر فیض فاعل و فیاض نباشد معدوم است. اگرچه هیچ رائحه از عدم درش حاصل نشده به برکت فیضی که فیاض رو داده، ولی اگر اون فیض رو ملاحظه نکنیم و خود این موجود رو به لحاظ ذاتش توجه کنیم، میبینیم معدومه. به لحاظ ذاتش معدوم است، به لحاظ عطای فاعل موجود است. و چون عطا بعد از ذاته، ذات باید باشد تا عطا رو اخذ کند، پس چون عطا بعد از ذاته، پس وجود بعد از عدمه. اگرچه عدمی تحقق پیدا نشده، ولی چون عدم به لحاظ ذات حاصل است و عطا بعد از ذات است، صدق می کند که وجود بعد از عدم است. و چون وجود بعد از عدمش، ما اسمش رو حادث میذاریم، اونطور حادث ذاتی نه حادث زمانی، به این معنا که عدم مربوط به ذاتشه، نه در زمانی معدوم باشه، که اینو بیشتر اشاره توضیح میدیم. چه دوباره از؟ یعنی به لحاظ ذاتش اقتضای وجود ندارد. چیزی که به لحاظ ذاتش اقتضای وجود نداشته باشه، عدم برای او ذاتن ثابت. نه در رتبه عرض میکنه، ذات باید رتبتن باشد تا عطا را اخذ کنه، ولی زمانا اینطور نیست، خود همین ذات با همین وجودی که عطا میشود موجود میشود، نه ذاتی باشد که بعدا وجودش عطا کند. این قبل و بعدی که میگیم قبل و بعد زمانی نیست که یه چیزی اول موجود. بله دیگه، وقتی میخوام اختلاف رتبه رو بیان کنیم ناصر میده بگیم. بله درست، اگه بخوام تعبیر کنیم اینطوره که این شی باز عطایی که بهش میشود موجود میشود، حتی ذاتش، ذاتش هم وجوده دیگه، با عطا موجود میشه، مگر اینکه قبول کنیم. قبول هم میکنیم که هر شیء غیر از خدا ماهیت داره، مثل مقام تقرر ماهوی قبل از مقام وجود است، قبلش هم قبلیت زمانی دیگه نیست، قبل رتبه. پس این شیء قبل از اینکه موجود شود تقرر ماهوی دارد، بعدا وجود را اخذ میکنه. البته این توضیحاتی که میکنم برای اینه که لفظ اخذ و اینا درست کنید، اگر بگیم لفظ اخذ تسامحه که واقعا نداریم تسامحه دیگه، تیز به این توضیحات نداریم. تسامحه یعنی این که بگیم یک چیزی هست و بعدا عطایی میگیرد، نه تسامحه، ما اصلا چیزی نداریم، همین عطایی شیء رو موجود میکنه، نه این که شیئی باشد عطا رو بگیره. این تعبیر به گرفتن اینها برای اینه که مطلب روشن تر بشه، و الا لفظ لفظ تسامحیه. پس روشن شد که شیئی که به علت اکتفا می کند، به علت فاعلی اکتفا می کند و فاعلش هم ذاتاً فاعل است و دائم الوجود است، این چنین شیئی از ازل موجود می شود تا ابد هم موجود می ماند و در این حال وجودش بعد عدم است، در اینی که هیچ مقطع عدمی براش نبوده در این حال وجودش بعد عدم است. چطوری وجودش بعد عدم است؟ به همین بیانی که عرض کردم، چون به لحاظ ذاتش معدوم است، به لحاظ عطا موجود می شود و همیشه ذات که قابل است قبل از عطاست که مقبول است، همیشه قابل باید قبل از مقبول باشد، ولو قبل و بعد لطفی. پس این قابل باید باشد، باشد این چیز میگم تسامحی ها، این قابل باید باشد تا این چیز، تا این وجود رو قبول کند، یعنی ذات مقتضای ذات، مقتضای ذات قبل است، مقتضای عطا بعد است، و چون مقتضای ذات عدم است، مقتضا که میگیم نه ذات اقتضای عدم کند و الا میشه ممتنع الوجود، ذات اقتضای عدم، مقتضاش عدمه، یعنی اقتضای وجود ندارد، همین اندازه، نه اقتضای عدم دارد. این که اقتضای وجود ندارد ما بر همین اطلاق عدم میکنیم، بعد وجود بهش عطا میشه، موجود میشه. توجه میکنید که اولا اقتضای وجود ندارد، یعنی به تعبیر ما عدم هست، بعدا وجود میگیرد، یعنی وجود هست. پس وجود بعدل عدم واقع میشه بعد رتبی. به همین توضیحاتی که عرض میکنم روشن شد که منظور از این بعدیت چیه. در واقع ما با این که عدمی نداریم مثلا روشن کردیم بالاخره. این چنین بعدیتی باعث میشود که ما این شی رو حادث بدانیم، منتها حادث ذاتی، یعنی بگیم موجود بعدل عدم هست. تا اینجا ما یه مطلب رو توضیح دادیم و اون اینه که اگر فاعلی لذات فاعل بود و علاوه بر این که لذات فاعل بود دائم الوجود هم بود، در چنین حالتی فعلش فعل تام است، علیتش علیت تام است و کارش ابداع نامیده می شود، و در این حال این شیئی که فعل او به حساب میاد معلول است و فعل اوست، معلول است و مسبوق به عدم است و وجودش بعد از عدم است. این همه توضیح داده شد. اما حالا می توانیم اطلاق حادث بر او بکنیم یا نمی توانیم، این بحث بعدی شما وقتی بشیم از می کنیم. صفحه 266، سطر نهم و از قد تقرر هازا. هازا یعنی این که کل علتین مقتضیتین، کل علتین مقتضیت صحیحا مع معلوله ها، علت مقتضیه نه علت معده. علت معده رو گفتیم قبل از معلوله، ولی علت مقتضیه با معلوله همراهی دارد با معلوله. حالا که روشن شد هر علتی با معلولش هست و از معلول جدا نمیشه، ما میگیم اگر علت ذاتن علت باشد و دائم الوجود باشد، همیشه همراه معلولش هست، من الازل الالعبد. و از قد تقرر هازا، وقتی معلوم شد که علت مقتضی باید همراه معلول باشد، هم در ظرف حدوث همراه معلول است، هم در ظرف بقا همراه معلول است، وقتی این مطلب روشن شد، فاذا کان شیء من الاشیاء لذاته سببا لوجود شیء آخر. ادل این فاذا کان شیء من الاشیاء لذاته سببا لوجود شیء آخر در یه صفحه و نیم بعد میاد که و نرجع الى ما کنا فی فنقول اما الفاعل الذی یعرض له ان یکون فاعلا. این که فاعل براش فاعلیت براش عارض میشه، عدل اونیست که فاعلیت ذاتی شه. این دوتا عدل بینشون فاصله زیادی افتاده است. فاذا کان شیء من الاشیاء لذاته سببا لوجود شیء آخر دائما، این دائما به معنای این نیست که وجودش دائمی است، بلکه به این معناست که از وقتی که وجود فاعل هست این سببیت لوجود شیء آخر هست، تا وقتی هم که این وجود فاعل هست این سببیت هست. یعنی از اول وجود این فاعل سببیت هست تا آخر وجود. پس باید این سببیت همراه باشد با فعل، چون الان تو توضیح بدیم که علت مقتضی همیشه با معلولشه. پس اگر این علت ذاتن علت بود، مادامی که ذاتش موجود است با معلولش همراهی دارد. حالا اگر ذاتش دائمی بود، دائما با معلولش همراهی دارد. این دائما اصلا به معنای مادامی است که ذات موجود باشه، دائما یعنی مادام از ذات موجودتن. اگر شیء لذات سبب شده وجود شیء آخر دائما، کان سببا له دائما، سبب خواهد بود برای اون شیء دائما، نه فقط در حین حدوث سبب شود و بعد دیگه سبب نشود، بلکه کان این فاعل یا این سبب سببن به اون شیء آخر دائما، دائما یعنی مادام از ذات او موجوده، که پس هم در حال حدوث همراه معلول هست، هم در حال بقا همیشه با معلول داره همراهی میکنه. فاین کان دائم الوجود، این فاین کان ادلش تو کلام نمیاد اصلا، چون مورد بحث نیست. فاین کان دائم الوجود، اگر اون فاعلی که لذات فاعل است دائم الوجود باشه، کان معلوله دائم الوجود. اما اگر دائم الوجود نباشه، دیگه اینو نمیگه، معلولش هم دائم الوجود نیست، بلکه معلولش مادام از ذات هست، یعنی مادامی که ذات فاعل موجوده معلولش هم موجوده، چون ذات فاعل دائمی نیست پس معلولش هم دائمی نیست. این فرض دیگه اصلا مطرح نمی کنیش. فاین کان دائم الوجود، اگر اون سببی که لذات سبب است علاوه بر این که مادام از ذات سبب است وجودش هم دائمی باشد، اون وقت لازم نیست که دائما سبب باشه. کان معلوله دائم الوجود، فیکون مثل هازا من العلل. داره متکلمی رد میکنه، متکلمی میگن اگر معلول دائم الوجود باشد، نه علت علت است نه اون معلول معلول است، چون علت چی میخواد به این معلول بده؟ معلول از اول همه چی بذاره؟ معلول میخواد چی از علت بگیره؟ از اول همه چی بذاره؟ گرفتن لازم نیست. پس نه علت علت هست که فیض بدهد، نه معلول معلول هست که فیض بگیرد. ابن سینا میگه تازه این علت علت تامتریست، یعنی فیض بیشتری داره افاده میکنه، معلول هم معلول تامتریست، یعنی فیض بیشتری داره دریافت میکنه. فیکون مثل هازا من العلل اولا بالعلیه، این چنین علتی اولا به علیت هست از علتهایی که دائم الوجود نیستن و دائم الافاده نیستن. لعنه زیرا چنین علتی یمنع مطلق العدم بشه، مطلق عدمی رو که برای شیء هست نفی میکنه، یعنی حتی یه لحظه عدم رو هم اجازه نمیده برای این شیء باشه. از ازل تا ابد عدم رو نفی میکنه، نه فقط عدم مقارن رو نفی کنه، عدم سابق رو و عدم لاحق رو بذاره باشه. فهو الذی یعطی الوجود التام للشیء، وجود تام به شیء میده. وجود تام یعنی وجودی که از ازل تا ابد هست، وجودی که دیگه مسبوق به عدم نیست، وجودی که دائما استمرار داره و هرگز معدوم هم نخواهد شد، نه مسبوق به عدم است نه ملحوق به عدم. این چه وجودی؟ وجود تامه. اصطلاحا معلوم باشه در اینجا منظور از وجود تام همین است که عرض می‌کنم، یعنی نه مسبوق به عدم نه ملحوق به عدم، هیچ وقت عدم درش راه پیدا نکرده، وجودی است دائمی من الله جل جلاله در ابد مطابق ده. فهذا هو المعنى الذي يسمى ابداعا، یعنی اعطاء وجود تام. حاضر یعنی اعطای وجود تام، معناییست که ابدا نامیده می شود در حکما. حکما اعطای وجود تام رو بهش میگن ابدا، اعطای وجود ناقص رو بهش میگن تکمیل. فهازا خوب المن بله بله فهو الذی یعطی الوجود تام. فهو الذی یعنی علت، فیکون و مثل هذا من العلل اولا بالعلیت، این مثل این علتی یعنی این علت و مثلش، هرچی که از این قبیل علت باشد اولا بالعلیت است، زیرا که این لعنه هم نه، یعنی زمیره رو مذکر را میگذنه، چون مثل هذا العلل گفت، مثل هذا گفته، چون مثل هذا گفته زمیره مذکر را میگذنه. لعنه چنین علتی یمنه و مطلق عدم رو لشه یعنی للمعلول، فهو و چنین علتی یعطی الوجود تام لشه یعنی للمعلول. فهازا یعنی این اعطای وجود تام، معنایی که یسمى ابداعا عند الحکما، عرض کردم وجود اعطای وجود ناقص رو بهش میگن تکمیل. اعطای وجود ناقص یعنی وجودی که در یه مقطعی باشد، همه مقاطع رو پر نکند و عدم رو راه بدهد، یعنی یه مدتی عدم مسلط بر شی باشد، بعدا وجود بر عدم مسلط شود، یه مدتی دوباره که گذشت دوباره عدم مسلط بشه. این چنین وجودی رو که وجود ناقص است اگر فاعل عطا کند بهش میگن تکمیل، به چنین عطایی میگن تکمیل. اما اگر عطا کند وجود دائمی و وجود تام رو، به این عطا میگن ابداع. پس خلق عقول ابداعیست، خلق ماها که در یه مقطعی موجودیم، در مقطع قبل ندونیم، در مقطع بعدش هم ندونیم، خلق ما ها میشه تکمیل، اعطای وجود به ما میشه تکمیل، اعطای وجود به عقول میشه ابدا. فهازا هو المعنی الذی یسمى ابداعا عند الحکما، حالا ابدا رو معنی میکنه. و هو تأییس الشیء بعد لیس مطلق، هو یعنی این ابدا، تأییس یعنی ایجاد، تأییس الشیء است بعد لیس مطلق، ایستادن، تأییس یعنی ایستادن، ایست یعنی وجود، ایستادن یعنی وجود دادن است به شی بعد از لیس مطلق. لیس مطلق در مقابل لیس مقیده، لیس مقید اون لیسی که گفته می شود لیس سابق، لیس لاحق، یا به تعبیری که خود ابن سینا می کنه لیسی که در ماده باشد. مثلا دقت بکنید، زمانی که این بذر درخت نشده، لیس این درخت در ماده یعنی بذر موجود است، لیس این درخت در بذر موجود است، بعدن ایس درخت در خود همین بذر موجود میشه، یعنی این بذر الان بذره، ایس بذری رو داره ولی ایس درختی رو نداره، درخت در این بذر لیس درخت موجوده، یعنی درخت الان نیست. خب این لیس مطلق نیست، این لیس سیماده است، لیس خاصه. لیس مطلق لیسیست که همه لیسه رو شامل بشه، که مقید به سی مادته نیست. وقتی لیس مطلق رو برداشت عیس دائمی حاصل میشه، ولی وقتی لیس مقید رو برداشت عیس مقید حاصل میشه، یعنی نه عیس دائمی بلکه عیس مقید. بله عیس عربی من ای سرابی وانو وجود نه ایشون یعنی ابن سینا سعیش در اینه که کلمات نشمیده رو بیاره. و هوا تعییس و شیعه بعد لایس مطلق، هوا یعنی ابداع، ایجاد کردن شیعه است بعد از لایس مطلق. این حالا داره توضیح میده بعدیت رو، توضیح میده بعدیت رو که اگر همیشه این شیعه یعنی این معلول موجود است و هرگز عدم بر این معلول مسلط نشده و این معلول عدم رو نسیشیده، چگونه شما میگید وجودش بعد از عدم است؟ یه سوال دیگه، شما میگید موجودیست دائم الوجود یا معلولیست دائم الوجود، از هرگز عدم بر اون مسلط نشده، چگونه میگوید ایسش بعد لیسه؟ لیسی که نداشته. اخی ایشون همین توضیح میده که به لحاظ ذاتش لیس میگه، به لحاظ عطایی که بش شده ایس شده، و چون ذات که قابل است قبل است نسبت به مقبول ولو قد رتبی، پس عدم هم قبل است لیس هم قبل است نسبت به ایس، پس ایس بعد از لیس است، ولو این که این موضوع هرگز لیسی نداشته ولی به لحاظ ذاتش لیس داشته. فَإِنَّ لِلْمَعْلُولِ فِي نَفْسِهِ، یعنی به لحاظ ذاتش، ان یکون لیس، به لحاظ ذاتش این است که لیس باشه. معنای این حرفی نیست که ذاتش مقتضی لیس است، الا میشه ممتنع الوجود. معناش اینه که به لحاظ ذاتش وجود ندارد، اقتضای وجود نمی کند. فَإِنَّ لِلْمَعْلُولِ فِي نَفْسِهِ، یعنی به لحاظ ذاتش، ان یکون لیس، این است که لیس باشه. و یکون له عن علتهی ان یکون ایش، یعنی للمعلول است که از جانب علتش ایش شود، از جانب خودش لیس است، از جانب علتش ایش است. والذی یکون، این مقدمه اول که از جانب خودش لیس است، از جانب علتش ایش است. مقدمه دوم، مقدمه دوم اینه که چون در مقدمه اول روشن شد که ما به ذاتش لیس است، ما به غیرش ایش است، حالا می فهمد والذی یکون لشیء فی نفسه، اونی که برای شیء به لحاظ ذاتش حاصل است، یعنی ما به ذات، اقدم است این در ذهن من الذی یکون عن غیره، اقدم است از وجودی که یکون و یستر و یتحقق و عن غیره، یکون و تامه. این به ذات لاف زمان قید اقدمه، اون من الذی متمم اقدمه، عبارت اینطور معنی میشه، آنچه که برای شیء به لحاظ ذاتش حاصل است یعنی لیس، اقدم است اندر ذهن. اقدم چیز؟ اقدم زمانی نه، اقدم به ذات و رتبه است، نه اقدم فی زمان. اقدم است از چی؟ از آنچه که تحقق پیدا میکند از غیر این شیء، یعنی از علت. آنچه که برای شیء یعنی معلول فی نفسه حاصل است، او نسبت به آنچه که از غیر یعنی علت حاصل می شود تقدم اقدم است، اقدم است به ذات. اینم مقدمه دوم. فیکون کل معلول ایس بعد لیس، بعدیتون به ذات نتیجه است. مقدمه اول فإن للمعلول فی نفسه بود تا آخر، مقدمه دوم والذی یکون لشیء فی نفسه بود نتیجه، فیکون کل معلول ایس بعد لیس، بعدیت هم بعدیت به ذاته. چون طبعه شدید مطلوب ما این بود، گفتیم و هوه تعییف و شیعه بعد لیس مطلق، بعد اون وقت ثابت شدیم که ایس بعد از لیسه. ابتدا گفتیم معلول لیس از ذاتیست، ایس از غیریست، بعد کبرا گفتیم هر ذاتی مقدم است بر غیری یا هر غیری و بعد از ذاتیست، نتیجه گرفتیم که لیس قبل از ایس است یا ایس بعد از لیس است، به بعدیت قبلیت ذاتی. ضمیر غیرهی به شی، ضمیر یکونو و غیرهی به شی، نه ضمیر الذی، ضمیر یکونو و الذی میخوره، زمین غیرهی به شیء میخوره. والذی یکون لشیء فی نفسه، این شیء که در این عبارت که خوندم آمده، والذی یکون لشیء فی نفسه، اقدم من الذي يكون عن غیره. خب مطلب بعدی، مطلب بعدی فلاسفه محدث رو بر دو چیز اطلاق میکنن. یکی اونی که ایس است بعد از لیس است بعدی یکن به ذات، مثل اقول که ایس است بعد از لیس است نه بعدی یکن به زمان بلکه بعدی یکن به ذات. دوم بر چیزهایی که لیسشون بعد از ایسشون، ایسشون بعد از لیسشون هست، هم بعدی یکن به ذات هم بعدی یکن به زمان، مثل ما که ایسمون بعد از لیسمون هست، هم بعدیت هم به ذات، چون لیس ما به ذات ماست، ایس ما به غیر ماست و هر ما به ذاتی مقدم است به ذات بل به غیر، یا بفرمایید هر به غیری بعدیت به ذات دارد نسبت به ما به ذات. و هم ما زمنان در زمان هم این چنینیم، یعنی ایسمون زمانن هم بعد از لیسمونه، هم ذاتن بعد از لیسمون هم زمانه. به ما هم حادث ذاتی میگن هم حادث زمانی میگن. چرا؟ چون این بعدیتمون، بعدیت ایسمون نسبت به لیسمون هم ذاتی هم زمانی. اما به عقول حادث ذاتی میگن، چون بعدیت ایسشون نسبت به لیسشون بعدیت ذاتی است، بعدیت زمانی دیگه نیست. پس فلاسفه حدوث رو بر دو چیز اطلاق میکنن، هر جا که بعدیت باشه اطلاق حدوث میکنه. اگر بعدیت به ذات باشه حدوث رو میگن حدوث ذاتی، اگر بعدیت به زمان باشه حدوث رو میگن حدوث زمانی. بعضی موجودات فقط بعدیت به ذات دارن، اینا فقط حدوث ذاتی دارن. بعضی ها هم بعدیت به ذات دارن هم بعدیت به زمان دارن، اینا هم حدوث ذاتی دارن هم حدوث زمانی دارن. این نظر فلاسفه است که حادث رو بر دو جور موجود اصلاح میکنه، هم موجودی که ایس است بعد لیس است به ذات، هم موجودی که ایس است بعد لیس است به زمان. بله، همه حادثه زمانی حادثه ذاتی هستند و بعضی حادثه ذاتی حادثه زمانی نیستن. پس حدوث ذاتی میشه اهم، حدوث زمانی میشه اخر، بینشون اون خصوم هستند. این نظر فلاسفه است. اما متکلمین حدوث ذاتی اصلا قائل نیستن، حدوث رو فقط حدوث زمانی میدونن. یعنی میگن حتما باید موجودی قبل از وجودش زمانی باشد که این موجود در آن زمان معدوم بوده و با آمدن این موجود اون عدم تمام شده. دیگه عدمی الان همراه این موجود نیست، عدم سابق بوده از بین رفته، الان دیگه عدمی همراه موجود نیست، لاحقا عدم میاد، اون وقت دیگه وجود نیست. این اصطلاحا میگیم حادثه زمانی. وقت دقت بکنیم میبینیم که در حادثه ذاتی عدم با وجود جمع میشود. چرا؟ چون عدمیست که مربوط به ذات، که یعنی عدم به معنای اقتضای وجود نداشتن است. خب این در حالی که ممکن صاحب وجود است، چون این عدمی براش هست، یعنی باز هم در حین وجود هم ذاتش اقتضای وجود ندارد. پس عدم که به معنای این که ذاتش اقتضای وجود ندارد، در حین وجود هم براش هست، قبل از وجود هم هست، بعد از وجود هست. این عدم رو اصطلاحا میگن عدم مجامع، یعنی عدمی که با وجود جمع می شود. اما عدم زمانی، چون زمان گذراست عدم هم گذراست، عدم سابق دیگه در وقت وجود نمیتونه بیاد. این عدم سابق در وقت وجود نمیاد، اینو بهش مصطلحا هم میگیم عدم غیر مجامع. عدم ایست که وجود دفعش میکند، یعنی وجود بر اون مسلط میشود. بعدن هم که عدم الله خاص بیاد، او مسلط میشه بر وجود و وجود رو دفع میکنه. این عدم های زمانی چه سابق باشه چه لاحق باشه، مثل زمان عبور میکنه و لذا وقتی که وجود هست عدم نیست، وقتی که عدم میاد وجود میره، چون هر دو یعنی هم عدم هم وجود روی بستر زمان قرار میگیرن. اون عدم اول آمده، بعد که وجود میاد دیگه اون عدم تمام میشه، چون عدم مربوط به لحظه از زمان بوده که اون دیگه تمام شده. عدم بعد وجود شروع میشه، دیگه عدم نمیاد، این عدم نمیتونه جمع بشه، ولی اون عدم ذاتی جمع شد. از در حادث های ذاتی ما عدم مجامع است، در حادث های زمانی عدم مجامع نیست. حتی ما که به دو اعتبار حادثیم، به یک اعتبار حادث ذاتی هستیم، به یک اعتبار حادث زمانی هستیم، به اون اعتباری که حادث ذاتی هستیم عدممون با وجودمون جمع میشه، به اون اعتبار که حادث زمانی هستیم عدممون با وجودمون جمع میشه. خب حالا این مطلب روشن شد که فلاسفه حادث رو بر دو نوع موجود اطلاق میکنن و از یکی تعبیر میکنن با حادث ذاتی، از دیگری تعبیر میکنن با حادث زمانی، ولی متکلمین حادث رو اختصاص میدن به حادث ذاتی و بر حادث زمان و بر بله حادث اختصاص میدن به حادث زمانی و حادث ذاتی قائل نمیشن. ابن سینا در اینجا اینطور وارد بحث میشه، میگه اگر ما اطلاق کردیم حادث رو بر هر چیزی که ایس هست بعد لیس هست، ولو بعدیت بعدیت زمانی نباشد، وقت محدث میشه آن بر کل موجود غیر الله تعالی محدث صرف میکنند. چون ما میخوایم بر حدوث ذاتی رو ترک کنیم، حدوث ذاتی برای غیر خدا ثابت. ولی اگر از شرط اطلاق حادث این رو قرار دادیم که این حادث در صورتی بهش حادث گفته میشود که در زمانی موجود نشود و در زمان بعد موجود شود، که ایس رو زمانی بگیریم، اون ایس رو زمانی بگیریم، در چنین حالتی بر همه موجودات نمیتونیم اطلاق حادث کنیم. اطلاق حادث فقط بر موجودات زمانی میشود، نه بر موجوداتی که مجردن و خالی از ماده و خالی از زمانن، بر اونها اطلاق حادث نمیشه. بعد ابن سینا میگه ما در اصطلاح نزاعی نداریم، اگر کسی اونطور اصطلاح داشته باشه باید بر همه موجودات اطلاق حادث کنه، اگر کسی اینطور اصطلاح داشته باشه فقط بر یه موجودات خاصی اطلاق حادث میکنه، نه بر همه موجودات. اینم یه مطلبیش که به مناسبت در اینجا توضیح داده میشه، چون ما گفتیم هر موجودی که ایس بعد از لیس داشته باشه حادث میشه. عبارتی که ما آوردیم نشون میداد که ما حادث رو بر همه موجودات اطلاق میکنیم، چه موجوداتی که حادث هم به حدوث ذاتی و چه موجوداتی که حادث هم به حدوث زمانی. اینجا اشکال متکلم میاد که چطور شما بر موجودی حادث غیر زمانی اطلاق میکنید. جواب اینشه، این اصطلاحه، اگر خواستی اصطلاح رو جوری قرار بده که فقط بر حادث زمانی اطلاق بشه ما با تو نزا نداریم، اگر هم خواستی طوری قرار بده که و هم بر ذاتی اطلاق بشه هم بر زمانی اطلاق بشه ما با تو نزا نداریم، تا هم با ما نزا نداشته باشه. فإن اطلق اسم المحدث على كل ما له ایسون و بلش، کل ما له یعنی چه موجود مادی که ایس بعد از لیس از زمانی است و چه موجود غیر مادی که ایس بله چه موجود مادی که ایس بعد از لیس از هم زمانی است هم ذاتی، و چه موجود مجرد که ایس بعد از لیس از فقط ذاتی است دیگه زمانی نیست. و این اطلق اسم محدث بر هر چیزی که لهو ایسون بعد لیس و این لم یکون بعدیتن به زمان، ولو بعدیتش بعدیت ذاتی باشد بعدیت زمانی نباشد، که فلاسفه این که این اطلاق می کند در چیزی که بعدیت لعیسش نسبت به لعیس ذاتی هست و زمانی نیست اطلاق حادث می کند، اما متکلمی می گن نه فقط بر بعدیت زمانی اطلاق می شود. کانه اگر که این اطلاقی کردیم، کانه جواب اینه، اگر که این اطلاقی کردیم کانه کل معلول محدث، چه معلول مجرد چه معلول مادی، یعنی هر چی غیر از خداست حادث. و این لم یطلق، این و این لم یطلق شرط جوابش دو خط بعد یا شد بیش از دو خط بعد میاد. این وسط بلکان شرط المحدث توضیحیست که برای همین شرط داده میشه، برای این لم یطلق داده میشه. بل کان شرط المحدث ان یوجد زمان و وقت که کان قبله فبطل لمجیئه بعده. شرط محدث این است که زمان یافت شود و وقتی یافت شود که کان این زمان، ضمیر را ثبت کنید، کان این زمان قبل از اون محدث، باید زمانی فرض شود قبل از اون محدث که فبطل اون زمان، یعنی زمان باید فبطل اون زمان لمجیء این محدث بعده، یعنی بعد این زمان. ضمیر بعده برمیگرده به زمان، خود بعده هم ظرف مجیء. اینطور میشه ثبت حالا اون زمان لمجیء اون محدث بعد از اون زمان، چون محدث بعد از اون زمان آمده، اون زمان قبل باطل شده، اون زمان نمیتونه جمع بشه با این محدث. یه روزی هم میشه اینو برمی شد و بعد حالا به مدیه شده. بله نسخه ما به مدیه داره که پاورقی به مدیه داره، حالا همون به مدیه رو منو میکنه. فبت حالا این زمان لمدیه، یعنی لمدیه المختص، وقت بعده رو ظرف بطله میگیریم، ضمیرش هم به مدیه برمی گذیم. بطله این زمان بعد از مجیع حادث، بطل لمجیع حادث، چه باطل شد بعد از این که حادث آمد، چرا باطل شد چون حادث آمد. این هم درسته فتکونو قعدیت اگر بعدهو ظرف بطل باشه ضمیرش به مجیع برمیده، اما اگر بعدهو ظرف مجیع باشه ضمیرش به زمان برمیده. فتکون بعدیته فتکون بعدیته بعدیتن لا تکون مع القبلیت موجودتن، یعنی بعدیت چنین محدثی از تکونو از خوبه. بله از خوبه، چهار تون اصلا در پاورقی نوشته از داره، از بهتر از فتکون است. چرا باطل می شود؟ چون بعدیتش بعدیتیست که با قبلیت نمی تواند جمع شود، لذا باطل می شود. حالا اگه از باشه چه خوب راحت معنی میشه، همیتی که معنی کردم فتکون هم باشه معنی میشه، فتکون و بعدیت این محدث بعدیتی که با قبلیت دیگه موجود نمیشه، قبلیت همون زمان خطفه، یعنی قبلیت باید باطل بشه تا این بعدیت حاصل بشه، خلاصه بعدیتی که با قبلیت جمع نمیشه، برخلاف اون بعدیت و قبلیت ذاتی که با هم جمع میشونه. بل تکون ممایزت لها، یعنی بلکه این بعدیت ممایز است لها، یعنی للقبلیت ممایز است فی الوجود، لعنه ها زمانیتون، لعنه ها یعنی بعدیت، یا لعنه ها یعنی قبلیت، فرق نمی کنه، البته در اینجا یعنی بعدیت، چون ظاهر سیاق عبارت نشون میده که زمین باید بعدیت برگرده، اما اگه به قبلیت هم برگرده این فرق نمی کنه، قبلیت هم زمانیست بعدیت هم زمانیست. فلا یکون جواب اینه و این لم یطلب حادث در کل ما لهو ایسون بدلش، بلکه اطلاق شود بر محدثی که این شرط رو داشته باشد، وقت فلا یکون کل معلول محدث، هر معلولی در این صورت یه محدث نمیشه، معلولی محدث میشه که این شرط داشته باشه، یعنی مسبوق به زمان باشه و با آمدنش اون زمان باطل باشه، وقت دیگه شامل مجردات نمیشه که مجردات مسبوق به زمان نیست، وقت دیگه اطلاق محدث بر مجردات نمیشه بکنه، بلکه اطلاق می شود محدث بر معلول ماسی، بل المعلول یعنی فلا یکون کل معلول محدثن، بل المعلول یعنی یکون محدث معلولی، پس هر معلولی محدث نخواهد بود، بلکه محدث معلولی است که سبق وجود دهو زمانون وجود دهو می شه مفعول، سبق زمانون می شه فاعل، بلکه معلولی که زمانی سابق بر وجودش داشته باشیم اون معلول محدثه. بعد توضیح میده که اگر زمانی بر وجودش سبقت گرفت حتما حرکت و تغییرم بر وجودش سبقت میگیره، چون زمان از حرکت و تغییر درست میشه. پس باید مسبوق باشد به زمان و قهرن مسبوق باشد به حرکت و تغییر، و چنین موجودی دیگه مجرد نیست، بلکه محدث معلولیست که سبق وجوده و زمانون. دوباره به عنوان این که فایده بیشتری برساند و مطلب بیشتر استفاده کنند، میفرماید سبق وجوده و لامحال حرکت و تغییر. اگر قبل از وجودش زمان است، لامحال حرکت و تغییر هم که سازنده زمان است قبل از وجودش هست. خب حالا اگر اصلاح شدید اسم محدث رو در اونی که اول گفتیم محدث می شود آن، اگر اصلاح شدید و این دومی محدث می شود خواست، ولی نحن لا نناقش و فل اسما، ما دیگه مناقشه در اسما نداریم. اصطلاح دلتون میخواد اونطوری جلب کنید، دلتون میخواد اونطوری جلب کنید. لها به قبلیت ممایزه کنید، لها به قبلیت کنید، اما این لعنه ها رو عرض کردن به قبلیت میتونید اجازه، به بعدیت هم میتونید، اونتا به بعدیت اولاست، چون سیاق عبارت اقتضا میکنه که به بعدیت بجازه. این یه مطلبیست که هر وجودی که عدم سابق دارد، عدم لازه، یه مطلبیست که در کلام مطرح شده. در کلام مطرح شده، فلسفه را یادم نمیاد، که کل ازلیین ابدی عطف نقیض میشه، کل ابدیین ازلی عطف نقیض میشه، کل ما لیسه به ازلیین لیسه به ابدی، کل ما لیسه به ازلیین لیسه به ابدی، یعنی هر کی که عدم سابق داره عدم لاحق داره. این قاعده رو متکلمین قبول کردن و قاعده درست شده هست. بله؟ همه بله، فرق نمی کنه. هر چیزی که مسبوق به عدمه، مسبوق به عدمه هست. ماها وجود مادیمون مسبوق به عدمه، مسبوق به عدمه هست، اما اصل وجودمون در فکر ثابت شده که مسبوق به عدم نیست. ما درست وجود مادیمون در این وقت از زمان درست شده، ولی وجود دهری قبلا داشتیم، وجود سرمدی داشتیم، وجود قضا قدری داشتیم، مال خیلی قدیم، مال احضر نه مادی نبودون، وجود مادی نبوده، نخیل وجود مادی ازلی نیست. اون وجودمون ازلیست، ابدی هم هست. اون ازل الابد موجوده، دهریمون هم همینطور، وجود سرمدیمون ازلی و ابدیست، وجود دهریمون ازلی و ابدیست، وجود کونیمون یعنی همه وجود مادیمون ازلی نیست، ابدی هم نیست. مادی رو ازلی میدونه. چرا؟ ماده رو ازلی میدونه، مشبه ماده رو ازلی میدونه، ولی مادی رو ازلی نمیدونه. مادی یعنی صورت حال فعل ماده، صورت حال فعل ماده یعنی صورت انسان یا صورت روح. روح ما به وجود علمی، به وجود دهری، قضایی موجود بوده، با اون وجود موجود بوده. حالا اون وجوده یه اختصاهای خاصی دارن. وجود اگر وجود عقلی باشه دیگه تعددی نیست، یعنی اینطور نیست که روح زید با روح هم در وجود عقلی دوتا بشه. همه ارواح انسان ها در وجود عقلی به وجود واحد جمعی موجوده، بعدن که تنزل میکنن تنزلشون متفرق میشه، یکی میشه نفس زید، یکی میشه نفس عقل، ولی این نفس زید و نفس عقل در موکن عقل به وجود عقلی موجود بوده. لازم نیست وجود عقلش همه وجود حسی باشه، وجود حسی نیست، از این کنن وجود حسیش موقتعیه و ازلی نبوده، ابدی هم نیست، ولی وجود دهریش نه ازلیه، ابدی هم هست، وجود سرمدیش هم. برای انسان ها وجودهای متعددی هست. بعضی عرفا که به تعداد اسما عوالم قائل هست و به تعداد عوالم برای کل موجودات وجود قائل هست، یعنی بی نهایت عالم داریم، خود ما هر کدوممون به تنهایی در بی نهایت عالم موجود. یه بحث عجیبیه. بعضی عرفا اینطور بزنیم، مرحوم درودآبادی در شهر زیارت جامعه، مرحوم درودآبادی در شهر زیارت جامعه چندین بار این مسئله فشار میکنه که به تعداد اوصاف الهی عوالم داریم، پس عوالم بی‌نهایت هم و به تعداد عوالم هر موجودی وجود داره. درودآبادی شاگرد ملا حسن قاضی همدانی شرح مفصلی بر زیارت جامعه نوشته که میگن متقن‌ترین شرحه داره، میگن متقن‌ترین شرحه و خیلی سنگین، خیلی سنگین. به تعداد اوصاف الهی عالم داره و به تعداد عالم ما وجود داره، هر کدوم از ما وجود داره، هر موجود، هر موجودی در هر عالمی وجود مناسب همین عالم رو داره. پس ما در یه عالم موجود نیستیم، در بی نهایت عالم موجود. بله خب این مطلب دوم رو میرم تموش. حالا مطلب بعدی رو شروع میکنم. مطلب بعدی اینه که محدث به معنای عام تقسیم میشه. الان عرض کردیم که محدث دو اطلاق داره، در یک اطلاق عامه که هم محدث ذاتی رو شامل میشه هم محدث زمانی رو شامل میشه، در یک اطلاق خاصه فقط محدث زمانی رو شامل میشه، محدث ذاتی رو شامل نمیشه. حالا ما میخوام محدث به معنای عام مطرح کنیم، یعنی اونی که هم شامل زمانی میشه هم شامل ذاتی میشه، اونو میخوام مطرح کنیم و تقسیمش کنیم. میگیم که این چنین محدثی به دو قسم تقسیم میشود، یکی محدثی که وجودش بعد لیس مطلق است، یکی محدثی که وجودش بعد لیس غیر مطلق است. لیس رو به دو قسم تقسیم میکنیم، این توضیح داده میشه، بعدا این تقسیمی که الان از کلان معلوم میشه. یعنی اول لیس رو تقسیم کنیم. لیس دو قسمه به تعبیر خود ابن سینا. یه لیسی که در ماده است، مثلا این که از کلان این درخت در این برد نیست و یا در این زمین نیست، بعدا موجود میشه. این لیس فی ماده است که ما ملاحظه میکنیم چیزی رو با ماده ای میبینیم اون چیز در اون ماده نیست و بعدا هم موجود میشه، میشه عدم خاص، میشه لیس غیر مطلق، یعنی لیس خاص. اما یه وقت میگیم کاری به ماده نداریم، خود نیستی چیز رو ملاحظه میکنیم، نه اینکه نیستی فعل ماده رو، اصل نیستی رو، این که لیس مطلق. اصل لیس مطلق یعنی اصل نیستی، لیس غیر مطلق و به تعبیری دیگر لیس خاص یعنی لیس فی مادتن، موجودی در ماده ای نباشد. حالا یه وقت لیس مطلق رو خدا نفی می کند، یعنی نه لیسه در ماده رو، لیسه مطلق رو نفی کنه، این موجود هیچ لیسه دیگه نخواهد داشت، نه لیسه ازلی رو، نه لیسه لایزار رو، نه لیسه ابدی رو، نه لیسه فی ماده رو، نه لیسه تنها رو، هیچ لیسه نخواهد داشت. چنین این موجودی که خدا لیسه مطلق رو ازش گرفته موجود تام می شود، موجود ازلی و ابدی خواهد شد که لیسه مطلق ازش گرفته شده. یعنی اصلا به تعبیرشون خدا نذاشته که عدم بر او مسلط شود و لیس بر او مسلط شود، از اول چنان قرارش داده که موجود باشد. این برطرف کردن لیس مطلقه که حاصلش وجود دائمی است. اما یک بار لیس در ماده رو خدا زائل کرده، یعنی شیئی در ماده نبوده، ما در نطفه نبودیم، این لیس خدا زائل شده ما رو در این نطفه قرار داده، این مطلقه لیس نقش نشده، لیس در اون ماده نشده. پس ما مسبوق به یک لیسی هستیم. اینطور نیست که وجود ما مسلط شده باشه بر لیس مطلق، بلکه مسلط شده بر لیس در همین مقطع زمانی، و قبلا ما لیس برمون مسلط بود، قبلا لیس بر ما مسلط بود، یعنی زمانی بود که لیس مسلط بود و بعدا لیس از تسلط افتاد. برخلاف اونجایی که خدا لیس مطلق رو برمیداره، که وقتی لیس مطلق رو برداشت هرگز لیس مسلط نشده، اون مطلقه دیگه. لیس مطلق که برداشته بشه یعنی دیگه به طور کلی لیس برداشته شده، حتی یه لحظه هم نبوده که لیس بر این موجود مسلط بشه و بعدا این موجود لیسش رو از دست داده عیب پیدا کنه. این چه این موجودی اصلا موجود دانیست، اما موجودی که لیسش در ماده است. این همه نوع لیس ها ازش منتفی نمیشه، یه لیس خاصی ازش منتفی میشه و اون وقت عیس مقابل اون لیس رو پیدا میکنه. پس ایشون میگه محدث به معنی آنها رو معلوم شد، توجه کردی لیس رو درست کردی، برطرف شدند لیس هم درست شد. وقتی لیس درست میشه، برطرف شدن لیس یعنی عطای عیس درست میشه. یک قسمش عیس مستمر و دائمیست، یک قسمش هم عیس محدود است. میفرماد اون محدثی که به معنای عام محدث است، یعنی هم محدث ذاتی که بتواند، نه محدث زمانی، محدث ذاتی که همه موجودات شامل است، مقید به زمان هم نیست، این چنین محدثی به دو قسم تقسیم میشه. یک قسم، قسمی که لیس مطلق ازش گرفته شده و لیس دائم بهش داده شده، یک قسم اونی که لیس غیر مطلق یعنی لیس فی مادتن، عدم حاصل فی ماده ازش گرفته شده. اون گرفتن لیس مطلق یا عطا کردن عیس دائم رو ابداع میگیم، گرفتن لیس مقید یا عطا کردن عیس مقید رو تشبیه میگیم. پس محدث مطلق یعنی محدثی که ذاتیش اهم از این که زمانی باشد یا نباشد، این به دو قسم مبدع و مکون تقسیم میشه. این خلاصه نفر شد. اون بالا ابداع رو گفت، تشکیل من اضافه کردم، الان دیگه ایشون تکرار نمی کنه. بله با گفته من تکرار میشه، ولی اون بالا من تکرار، من گفتم، ایشون نگفتم. ثم المحدث، من تو تکرارم اشکال نداره، من خودم از وقتی که شروع میکنم به خوندن کتاب صد بار تکرار میکنم، اگه میخواست اشکال داشته باشه خیلی خراب میشه. گفتم ثم المحدث بالمعنى الذي لا يستوجب الزمان، محدث عام باشد، نه محدثی که مستوجب زمان باشد. یعنی محدث زمانی رو نگیم، قید به زمان نزنیم، اگر قید به زمان زدیم خاص میشه، بذاریم مطلق بمونه. ثم المحدث به معنایی که لا يستوجب الزمان لا يخلو، یعنی محدث ذاتی دو قسم میشه، یکی اون محدثی که مبدع است، یکی اون محدثی که مکون است که توضیح دادم. لا یخلو اما ان یکون وجوده بعد لیس مطلق، وجود است بعد لیس مطلق است. لیس مطلق یعنی لیسی که مطلق باشد ان کونه فی ماده، تعبیر ملالی است. لیس مطلق یعنی لیسی که مطلق باشد ان کونه فی ماده، یعنی رها باشد از حلول در ماده، این لیس باشد، کاری نداشته باشیم که در ماده هست یا نه، به طور کلی این وجود بعد لیس مطلق است که هر کدام وجودیش داره. اگر لیس مطلق رو برداریم و راه ندیم، معنیش اینه که وجود رو دائم کردیم، و عطای این وجود دائم میشه ابدا. این موجوده که چنین عطایی دارد میشود مبدع. او یکون وجوده یا وجود این چنین محدثی بعد لیس غیر مطلق است، بلکه بعد از عدم، دقت به عبارتی که تری میکنن، بعد عدم مقابل خاص فی ماده، به اضافه نخونید، همه رو به تنظیم بخونید، بعد عدم مقابل خاص فی ماده، نمیدونم کتاب شما تنین گفته یا نه گذشته؟ بله ما چون اینجا نداریم من فکر کردم یه چیزی مهمی دارم کتاب ما نداره من فکر کردم چشم جدید کردم اون کتاب شما داره زحمت ما همه هدر میره بعد عدم یعنی مقابل خاصم یعنی وجود بعد لیس غیر مطلقه به تعبیر دیگه وجود بعد از عدمیست که اون عدم مقابل وجود باشد اصلا اون مقابل چیز بله مقابل وجود باشد عدمیست مقابل وجود باشد عدم ذاتی مقابل وجود نیست اون عدم با وجود هم ادامه داره اون عدم زمانی است که مقابل وجود خاص باشد خاص باشد این چی؟ فی ماده تین موجود است در یه ماده موجوده باشد یعنی ماده موجود است ما در اون ماده موجود نیستیم بعدا موجود میشویم الان عدم ما در اون ماده هست بعدا وجود ما در اون ماده میاد اون وقت عدم چون عدم مقابله با آمدن وجود ما از این میده الان معرفتون خب پس دو جور شد محدث به معنی مطلق لا یخلو یا وجودش چنان است یا وجودش چنین حالا فا امکان وجوده چنان یعنی مثل اولی باشه این فا امکان ادلش به عبارت دیگر میناید ابن سینا فعلی مقید نیست که ادل امکانه رو امکانه قرار بده اصلا عبارت ادل رو عوض میکنه خود ما باید متوجه بشیم که این عبارت ادل و عبارت قبلیش پس دنبال یه امکانه بعدی نگردیم مطلب رو طول بیان میکنه که به جای امکانه قرار داده میشه ادلش رو خیلی سیم عرض میکنه فر امکانه وجود این محدث بعد لیس مطلق کان صدور هو عن الاله ذالک صدور صدور از الاله همین صدور همین صدوری که بعد لیس مطلقه این ابداع خواهد بود این نحوه صدور ابداع اسمش میشه و یکونو افضل انها اعطاء الوجود یعنی چنین عطاء وجود یا چنین صدوری افضل انها اعطاء وجوده ابداع بهترین نحوه وجود است که از جانب فاعل به معلول افاضه میشه چرا بهترینه؟ چون به طور کلی عدم رو معدوم کرده نه یه عدم مقطعی رو معدوم کرده باشه بلکه به طور کلی تسلط عدم رو از بین برده لأن العدم قد یکون قد یکون لأن العدم یکون قد منع البته البته تنی به طور کامل هیچ ذره از عدم اجازه مسلط شدنه و این موجود و در این معلول پیدا نشده و سلط علیه الوجود علیه این در این عدم وجود در این عدم مسلط شده به طوری که این عدم رو هیچ جور اجازه هیچ جور به این عدم اجازه نمیده که سر بلند کنه خب این ولو مکنه ولو مکنه العدم ادل فهم کنه فلو فلو خوب نیست نخیر ولو خوب فلو خوب نیست این ولو ادل اون بالاییه ادل فهم کنه فإن كان وجوده بعد ليس مطلق صدورش می شود ابداع اما ان لم يكن كذلك صدورش می شود تشمیل عبارت با امکانه شروع نشده به یه صورت دیگه شروع شده ولی ادل اونه ولو ممکن العدم تمکینا اگر عدم متمکن شود از تسلط بر شی و یه زمانی این شی معدوم بماند بعدا وجود عدم رو برطرف کند یعنی وجود مسلط بر عدم نشود بلکه یه زمانی عدم مسلط باشد وجود در کار نباشد بعدا وجود بیاد عدم رو زائل کنه ولو ممکن العدم تمکینن اگر به عدم اجازه خاصی داده شود که بتواند بر شی مسلط شود و شی مدتی معدوم بماند فسبق الوجوده ضمیر سبقه برمیگرده به عدم وجود میشه مفعول یعنی عدم سابقه بر وجود قرار بگیرد کان تکوین این شی ممتنع الا ان ماده اولا این شی رو مکون مینامیم ثانیا اگر بخواد مکون بشه باید از ماده درست بشه این من خارج نگفتم ولی روشنه چون ماده قابلیت دارد و قابلیت به حد تمامیت میرسد، تا وقتی که به حد تمامیت نرسیده عدم رو راه میده، بعد از اینکه این قابلیت به حد تمامیت رسید اون وقت وجود حاصل میشه. استعداد این موجود در این ماده باید باشد. اگر ماده نباشه وجود این موجود نوبتی دیگه نمیشه، این زمان پیدا نمی کنه، از ازل باید موجود باشه. موجودی که در ماده، موجودی که در لایزال میخواد موجود بشه، باید با پیدایش استعداد و با تمامیت استعداد موجود بشه. استعداد باید ماده هم کنه، پس موجودی که حادث میشه حتی مکرر میشه حتما باید در ماده باشه، که استعدادش تو ماده باشه، منطقه در اون هنگامی که ماده ظرف عدم است این استعداد به تمامیت نرسیده باشه، بعدا این استعداد به تمامیت برسه، عدم تمام بشه، وجود جانشین بشه. میبینید که باید در چیزهایی که حادثن باید وجود رو، باید ماده رو داشته باشه که استعداد حاصل بشه، و الا اگر ماده نباشد و وجود شیء بند استعداد نشود از ازل باید موجود بشه. دیگه نباید صبر کنه تا استعدادش به تمامیت برسه. کان تکوینه ممکنن، اگر عدم بتواند بر وجود سبقت بگیرد و متمکن شود، کان تکوین شیئی که عدم بر او مسلط شده ممتنعن الا المادتی، و کان سلطان الایجاده اعنی وجود شیئ من الشیء ضعیفن. این اعنی وجود شیئ من الشیء بیان ایجاده، تصویر ایجاده، سلطان الایجاد میشه اسم کان، ضعیفن میشه خبرش. کان سلطان الایجاده یعنی وجود شیء من الشیء، وجودی که صادر میشود از شیء، سلطنت از ضعیف است. در اون وجودی که اصلا عدم راه پیدا نمیشد، سلطنت وجود قوی بود که عدم رو هیچ جور اجازه وجود و تحقق نمیداد. اما این وجودی که در ماده است، وجودی که میخواد در ماده قرار بگیره، سلطنتش بر عدم ضعیفه و لذا نمیتونه عدم رو از همون ازل منتفی کنه. در زمانی که قوی میشه عدم رو منتفی میکنه، در زمانی که استعداد تمام میشه و وجود یک قوتی پیدا میکنه اون وقت میاد و عدم رو برطرف میکنه. پس کان سلطان ایجاده ضعیفن قصیرن مستعنفا، ضعیفن رو داره معنا میکنه، قصیرن یعنی کوتاهه، ملحوق به عدمه، مستعنفن یعنی شروع میشه، مسبوق به عدمه. ضعیفن معنیش اینه، یعنی هم مسبوق به عدم هم ملحوق به عدم. ملحوق به عدم بودن رو ایشون با قصیرن افاده کرده، قصیر یعنی کوتاهه، به این معنی که تمام میشه و جاش عدم میگیره. مستعنفن یعنی شروع میشه، پس وقتی شروع میشه قبلا نبوده قبلا عدم بوده بعد شروع شده، پس هم این وجود مسبوق است به عدم هم ملحوق است به عدم. این مسئله بعدی هم تمام شد.